سنت دوم. برای هدف گروهی ما فقط یک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است، بدان گونه که خود را در وجدان گروهی بیان کند. پیشوایان ما خدمتگزاران صادقند و حکومت نمی کنند. انجمن از کجا هدایت می شود و چه کسی آن را اداره می کند؟ اینها نیز برای همه دوستان ما و تازه واردان یک معما است. وقتی به آنها گفته می شود اجتماع ما رئیسی ندارد که اختیار اداره آن را داشته باشد، خزانه‌دار نمی تواند کسی را به پرداخت حق عضویت وادار نماید، هیئت مدیره ندارد که یک عضو خطاکار را از اینجا اخراج کند، وقتی هیچ یک از اعضای AA نمیتواند به دیگری دستور بدهد یا وادار به اطاعت نماید، دهان دوستان ما از تعجب باز میماند و فریاد میزنند به هیچ عنوان چنین چیزی امکان ندارد، حتما حقی در کار است. سپس این دوستان واقع بینانه سنت دوم را میخوانند و میفهمند که تنها صاحب اختیار در انجمن خدای مهربانی است که خود را در وجدان گروهی ما تجلی می دهد. با تردید از یکی از اعضای با تجربه انجمن می پرسند آیا این واقعیت دارد؟ و آن عضو که از همه نظر معقول به نظر می رسد فوراً پاسخ می دهد بله، کاملاً واقعیت دارد. این دوستان زیر لب می گویند که این سنت برایشان گنگ، مبهم و کاملاً ساده لوحانه به نظر می رسد. سپس با چشمانی متحیر و پر از سؤال ما را تماشا می کنند. بخشی از تاریخچه انجمن را بررسی می کنند و به زودی شواهد محکمی پیدا می کنند. آن حقایق زندگی انجمن چه چیزهایی هستند که به این اصل ظاهراً غیر عملی رسیدند؟ جان دو، یکی از اعضای خوب انجمن، ما را به میدلتون در ایالات متحده می برد. او که اکنون تنها زندگی می کند می گوید اگر آنچه را به رایگان دریافت کرده بود به دیگر الکلی ها انتقال نمی داد، هیچگاه قادر نبود ترک خود را ادامه بدهد یا حتی زنده بماند. او از لحاظ روحی و اخلاقی احساس وظیفه می کند، زیرا ممکن است صدها نفر در دسترس او باشند که رنج می برند و نیاز به کمک دارند. او همچنین دلش برای گروه خودش تنگ شده است. او نیز به همان اندازه‌ای که الکلی‌های دیگر به او نیاز دارند، به آنها نیاز دارد. او به دیدن کشیش‌ها، پزشکان، سردبیران، پلیس‌ها و میخانه‌چی‌ها می‌رود و حاصلش این شده است که اکنون میدلتون یک گروه دارد که بانی آن است. او که پایه‌گذار این گروه بوده است، در اولویت اول ریاست آن قرار دارد. چه کسی به غیر از او میتواند رئیس آن باشد؟ ولی با صلاحیت فرضی او برای اداره همه چیز، خیلی زود اولین الکلی هایی که به آنها کمک کرده است با او در این کار سهیم میشوند. در این موقع این دیکتاتور مهربان رئیس کمیته میشود که متشکل از دوستانش است. اینها سلسله مراتب رو به افزایش خدمت هستند. البته این مرحله خود انتصابی است، زیرا چاره دیگری نیست. در عرض چند ماه انجمن در میدلتون رونق زیادی پیدا می کند. پایه‌گذار گروه و دوستانش تازه واردها را به سوی معنویت سوق می دهند، سالن اجاره می کنند، با بیمارستان قرارداد می بندند و از همسران الکلی ها می خواهند در تهیه قهوه به آنها کمک کنند. پایه‌گذار گروه و دوستانش مانند هر انسان دیگری ممکن است اندکی محبوبیت کسب کنند. آنها به یکدیگر می گویند فکر خوبی است که جای پای خود را در این شهر محکم کنیم. به هر حال ما با تجربه هستیم. به علاوه ببینید ما چقدر به این الکلی ها کمک کرده ایم. آنها باید قدردان ما باشند. درست است پایه‌گذاران و دوستان آنها گاهی متواضع‌تر و صالح‌تر از این هستند، ولی اغلب اوقات در این مرحله این گونه نیست. حالا مشکلات گروه را احاطه می کند. گداها گدایی می کنند. دلهای تنها در غم فرو می رود. مشکلات مانند بهمن فرو می ریزند و مهمتر این که زمزمه هایی بین گروه شنیده می شود که کم کم به فریادهای بلندی مانند این تبدیل می شود. این پیشکسوت ها فکر کردند می توانند این گروه را تا ابد اداره کنند؟ انتخابات برگزار کنیم. پایه‌گذار گروه و دوستانش آزرده و غمگین می شوند. آنها شتاب زده از یک بحران به بحران دیگر می رسند و ملتمسانه از اعضا تقاضای کمک می کنند، ولی اینها فایده ندارد. تحول آغاز شده است. وجدان گروهی در حال غالب شدن است. حالا وقت انتخابات فرا می رسد. اگر پایه‌گذار گروه و دوستانش به درستی خدمت کرده باشند، ممکن است در مقام خود ابقا شوند. ولی اگر در مقابل کشتی خیزان دموکراسی زیاد مقاومت کرده باشند، ممکن است بلافاصله به ساحل بنشینند. در هر صورت، حالا گروه یک کمیته به اصطلاح گردشی دارد که اختیارات آن بسیار محدود است. اعضای این کمیته به هیچ عنوان نمی توانند بر گروه حکومت کنند یا آنها را هدایت کنند. آنها خدمتگزاران گروه هستند. امتیاز آنها گاهی انجام بی اجر و مزد کارهای روزمره گروه است. آنها با سرپرستی نماینده گروه به کارهای روابط عمومی و برگزاری جلسات می پردازند. خزانه‌دار که باید کاملاً پاسخگو باشد، پولهایی را که با سبد جمع آوری می شود می گیرد، ذخیره می کند، اجاره و قبوض را پرداخت می کند و در جلسات اداری به طور منظم گزارش می دهد. منشی مسئول این است که نشریات روی میز باشد، به پاسخگویی تلفنی رسیدگی می کند، نامه ها را پاسخ می دهد و اعلامیه جلسات را ارسال می کند. اینها خدمات ساده‌ای هستند که فعالیت گروه را ممکن می سازد. این کمیته هیچ توصیه معنوی نمی کند. درباره رفتار هیچ کس قضاوت نمی کند. هیچ دستوری نمی دهد. هر یک از آنها ممکن است در صورتی که خودشان بخواهند در انتخابات بعدی بیدرنگ حذف شوند. و در اینجاست که نهایتاً در میابند که آنها واقعاً خدمتگزار هستند، نه سناتور. اینها تجربیاتی همگانی هستند. از این رو در سرتاسر انجمن این شعور گروهی است که تعیین می‌کند رهبران انجمن باید تحت چه شرایطی خدمت کنند. این امر مستقیماً این سؤال را مطرح می‌کند که آیا در انجمن اصلاً رهبری وجود دارد؟ پاسخ این پرسش با قاطعیت کامل این است: بله، به رغم فقدان ظاهری رهبری در انجمن وجود دارد. برگردیم به پایه‌گذار و دوستان عزل شده او. آنها چه می شوند؟ وقتی غم و تشویش از آنها رخت بربست، تغییری نامحسوس آغاز می شود. نهایتاً آنها به دو دسته تقسیم می شوند که در اصطلاح انجمن با عنوانهای سیاستمدار کهنه‌کار و خادمان زخمی شناخته می شوند. سیاستمدار کهنه‌کار کسی است که حکمت تصمیمات گروه را درک می کند. او از اینکه جایگاهش نزول کرده آزرده نیست. به پشتوانه تجربه قابل توجهش قضاوتش منطقی است و ترجیح می دهد گوشه‌ای ساکت و صبورانه منتظر تحولات بنشیند. خادم زخمی کسی است که کاملا متقاعد شده است گروه نمیتواند بدون او باشد. همواره برای انتخابات مجدد توطئه میکند و همچنان دست خوش خود دلسوزی است. زخم تعدادی از آنها آنقدر خونریزی میکند که با خالی شدن تمام روحیه و اصول انجمن دوباره به مشروب رو میآورند. گاهی به نظر میرسد چشمنداز انجمن پوشیده از پیکرهای زخمی است. تقریبا همه پیشکسوتان جامعه ما تا حدودی این فرایند را پشت سر گذاشتند. خوشبختانه بیشتر آنها جان به در بردند و سیاستمدارانی کهنه‌کار شدند. آنها به رهبران واقعی و همیشگی انجمن تبدیل می شوند. آنها به آرامی نظر خود را می دهند. دانش آنها قابل اطمینان است و الگوهایی متواضع هستند که بحرانها را حل می کنند. وقتی گروه به شدت سردرگم می شود، ناگزیر به آنها رو می آورد. آنها به صدای شعور گروهی تبدیل می شوند. در واقع این اعضا صدای حقیقی انجمن الکلی های گمنام هستند. آنها دستور صادر نمی کنند. آنها الگو هستند. این تجربه ما را به این نتیجه می رساند که شعور گروهی ما اگر با صلاح دید بزرگترهای خود عمل کند، در دراز مدت عاقلانه تر از هر نوع رهبری فردی خواهد بود. زمانی که انجمن تنها 3 سال از عمرش گذشته بود، اتفاقی روی داد که نشان دهنده همین اصل است. یکی از اولین اعضای انجمن مجبور شد کاملا برخلاف میل باطنیش از نظرات گروه پیروی کند. در اینجا داستان از زبان خود او آورده شده است. یک روز در یکی از بیمارستان‌های نیویورک در حال انجام یکی از وظایف گام 12 بودم. چارلی، مالک بیمارستان، مرا به دفترش فراخواند. گفت: بیل، باعث شرمندگی است که تو از لحاظ مالی اینقدر در تنگ دستی باشی. دور و برت الکلی‌ها خوب می‌شوند و پول در می‌آورند، ولی تو تمام وقت این کار را انجام می‌دهی و همچنان مفلسی. این عادلانه نیست. چارلی دستش را به داخل میزش برد و یک صورت وضعیت مالی قدیمی را بیرون آورد. همانطور که آن را به سمت من گرفته بود، گفت: این نشان دهنده پولی است که بیمارستان در دهه 1920 برای پشتیبانی استفاده کرده است. هزاران دلار در ماه. حالا هم بیمارستان باید مثل همان موقع این کار را انجام دهد و فقط اگر تو به من کمک کنی این کار را انجام خواهم داد. پس چرا همینجا به کارت ادامه ندهی؟ من به تو یک دفتر می دهم، یک حساب بانکی مناسب و سهم بسیار خوبی از سودها. 3 سال پیش وقتی دکتر سیلکورس، روانپزشکم، درباره کمک کردن به الکلی‌ها از طریق معنویت با من صحبت کرد، فکر می کردم این کار دیوانگی است، ولی نظرم عوض شده است. روزی می رسد که یک مشت از افرادی که قبلاً الکلی بوده اند باغ میدان مدیسون را پر خواهند کرد و در این میان من نمی فهمم چرا تو باید رنج بکشی. چیزی که من پیشنهاد می کنم کاملاً اخلاقی است. تو می توانی یک روانپزشک غیر حرفه‌ای باشی و از همه آنهایی که شغلشان این است موفق تر باشی. گیج و مبهوت شده بودم. کمی عذاب وجدان داشتم تا اینکه فهمیدم پیشنهاد چارلی واقعا چقدر اخلاقی است. واقعا اگر یک روانپزشک غیر حرفه‌ای می شدم هیچ مشکلی نداشت. به لوئیس فکر می کردم که هر روز خسته و کوفته از فروشگاه به خانه برمی گشت تا فقط برای یک مشت الکلی غذا بپزد که پولی هم نمی خواهند بدهند. به پولهای زیادی فکر می کردم که هنوز به طلبکارهای وال استریت بدهکار بودم. به چند نفر از دوستان الکلی خودم فکر می کردم که مثل همیشه پول در می آوردند. فکر می کردم چرا من نباید مثل آنها باشم. با وجود اینکه از چارلی خواستم به من وقت بدهد تا روی پیشنهادش کمی فکر کنم، ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم. در راه بازگشت به بروکلین در مترو احساس کردم این یک مشیت الهی بوده است. فقط یک جمله بود، ولی کاملا مجاب شدم. در واقع دقیقا از انجیل گرفته شده بود. صدای آن را برایم تکرار می کرد: کارگر باید مزدش را بگیرد. وقتی به خانه رسیدم، دیدم لوئیس طبق معمول در حال پخت و پز است، در حالی که 3 الکلی با شکم گرسنه از در آشپزخانه به او نگاه می کردند. او را کنار کشیدم و آن خبر معرکه را به او گفتم. علاقمند به نظر می رسید، ولی به اندازه ای که فکر می کردم هیجان زده نشده بود. شب جلسه بود. اگرچه تعدادی از الکلی هایی که ما میزبان آنها بودیم به نظر نمی رسید ترک کرده باشند، ولی عده‌ای دیگر ترک کرده بودند. آنها با همسران خود پا پایین پله‌های اتاق پذیرایی جمع شده بودند. ناگهان فرصتی را که پیش آمده بود تعریف کردم. هیچ وقت چهره‌های خونسرد و نگاه خیره آنها که روی من قفل شده بود را فراموش نمی‌کنم. با فروکش کردن اشتیاقم داستانم به پایان رسید. سکوتی طولانی حاکم شد. یکی از دوستان تقریباً با تردید شروع به صحبت کرد. بیل، ما می‌دانیم که چقدر در مضیقه هستی. این واقعیت ما را هم آزار می‌دهد. ما اغلب اوقات در این فکریم که چه کاری از ما ساخته است. ولی من فکر می‌کنم نظر من نظر همه کسانی باشد که در اینجا هستند. چیزی که تو الان گفتی ما را خیلی بیشتر آزار می‌دهد. کم کم اعتماد به نفسش در صحبت کردن بیشتر شد. ادامه داد و گفت تو واقعاً درک نمی‌کنی که هیچ وقت نمی‌توانی متخصص شوی؟ چارلی هر چقدر هم نسبت به ما سخاوتمندانه رفتار کند، تو نمی‌دانی که ما نمی‌توانیم خودمان را به بیمارستان او یا کس دیگری محدود کنیم؟ تو به ما می‌گویی که پیشنهاد چارلی اخلاقی است؟ مطمئناً پیشنهادش اخلاقی است، ولی چیزی که ما داریم فقط با اصول اخلاقی دوام پیدا نمی‌کند. باید بهتر از این باشد. مطمئناً ایده چارلی بد نیست، ولی خیلی خوب هم نیست. بیل، مرگ و زندگی در میان است و هیچ چیز به جز بهترین ها مؤثر نیست. دوستانم، همانطور که فرد سخنگو ادامه می داد، با تردید به من نگاه می کردند. بیل، تو همینجا در همین جلسه همیشه نمی گفتی که گاهی خوب دشمن بهترین است؟ خب این یک نمونه واضح همین حرف است. تو نمی توانی با ما چنین کاری بکنی. شعور گروهی این گونه عمل می کند. حق با گروه بود و من در اشتباه بودم. آن صدایی که در مترو شنیده بودم صدای خدا نبود. صدای حقیقی همین بود که از دوستانم شنیده بودم. به حرف آنها گوش کردم و به لطف خدا آن پیشنهاد را قبول نکردم.